باشه چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن جعفر بن محمد الصادق علیه السلام: ان الجزع والبكاء مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء على الحسين ابن علی علیه السلام فانه فيه ماجور. امام صادق علیه السلام فرمان که جزع و بكاء، جزع فزع کردن و گریه کردن، برای عبد مکروهه. حالا این معمولا اینجور مکروه ها مکروه فقهی نیست، این بعدنا مکروه مکروه فقهی شده. مکروه یعنی حالا ممکنه منطبق بشه بر همون مکروه فقهی، ولی اینجا بیشتر به معنی همون ناخوشاینده، خوب نیست. عبد خوب نیست که جزع و بکا داشته باشه. فی کل ما جزع، در هر چیزی که جزع برانگیزه و نسبت به اون میتونه جزع فزع داشته باشه. بچهش مرده، خیلی مرده، نمیدونم قول معروف چی؟ نماز فرم میکنه. فی کل ما جزع، اون که در خاطر خدا، حتی هر چی که با خاطر خدا باشه اشکال نداره. این تو امور دنیوی و امور عادی و پولش ازش گرفتن میشینه گریه میکنه، نمیدونم مرده داره به خاطر مثلا دنیاش گریه میکنه، این موقع به خاطر مرگ آخرت خداست، این اشکال نداره. این قرینه هست که مراد فی کل ما جزع به خاطر امور دنیایی و ایناست. ما خل البکا علی الحسین ابن علی فانه فیه ماجور، به جز بکای بر امام حسین علیه السلام که درش ماجوره طرف. یعنی نشون میده که برای هر کسی مثلا نباید گریه کرد و اینا دیگه، کلا گریه و جزع فزع کردن اینجوری نباشه که مثلا طرف کسش مرده و اینا، میگم مگر اینکه به خاطر مرگ باشه یا به خاطر خدا باشه یا چی فرق میکنه. بله نه اونم که لطمه زدن که حالا اون نمیدونم لطمه زدن حکمش چیه، اون دیگه از مرجع تقلیدتون بپرسید. لطمه زدن، لطمه زدن ظاهری که قطعا حرام نیست، طوری که خیلی شدت مثلا چیز به آدم نرسه، اما این که مکروه یا مکروه نیست رو نمیدونم. ببخشید، این اگه طبق این حدیث لطمه زدن تو ماجزه که قطعا مکروهه، وقتی بکا و جزه مکروه باشه لطمه زدن که قطعا مکروهه. خب اون که اونو آها اون نمیدونم، شما ببینید که برای غیره مسلم میگه. ماجزه مطلقه، امام حسین علیه السلام داخل هست دیگه، فی کل ماجزه. اون دیگه اون باید استثناء دیگه داشته باشه، یعنی قرینه دیگه داشته باشه که خارج بشه، اونم داخله در ماجزه دیگه، اون قرینه دیگه باید خارج بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این فلسان و حالی به شکایت انتقو، حال تو نفس متکلم تشبیه شده به انسان، برای اینکه این تشبیه مشخص بشه. چون حال که ما این عبارت رو الان حالی رو میبینیم، خب خودش معنیش حالیه دیگه، اون اولی معنی که به ذهنم میرسه معنی حقیقشه و اصل هم اینه که لفظ در معنی حقیقش استعمال شده باشه نه در معنی مجازش، قرینه میخواد مجاز. این حالی به معنای همون حالی، منتها لسانو که میاره متکلم قرینه میشه که این در حقیقت یک تشبیه در نفس رخ داده. بعد این لسان هم نسبتش میده به حال. ما میدونیم که حال چیزی نیست که زبون داشته باشه، پس میفهمیم حالو تو نفس متکلم تشبیه شده به یک چیزی که زبون داره. نوانم چون بحث تو انسانهای همون مراد انسانه، اصلا انسان فقط میتونه حرف بزنه دیگه، دیگه حیوان که نمیتونه حرف بزنه که. پس حال تشبیه شده به انسان، لسان هم قرینشه هم لازمشه. بعد اون موقع این لسان میشه قرینه استعاره، حالی میشه مشبه، اون انسان محذوف هم میشه استعاره مکنیه. طبق این قول فهمی راحت چه؟ با اون عبارت بخوای بیای حالی، اون انسان محذوف میشه مستعار. انسان محذوف لفظش میشه مستعار، محذوف دیگه، محذوف که میگیم یعنی لفظش، معنای اون انسان میشه مستعار الله، مستعار من، حال میشه مستعار الله. لسان هم که قرینه است دیگه. حالا لسان بعدا میخونیم، استعاره تخیلی اینا میاد جلوتر، اون رو بعدا میخونیم. آره دیگه مجاز دیگه، استعمالتون باطنه قرینه. لفظ دیگه، همون لفظیه که انسان محسوب اینا دیگه اینجوری گفتن دیگه، اینا مجاز نسبت دادن به اون در حقیقت اون لفظ محسوب، میگن اون استعاره است. انسان میگن استعمال شده در معنای حال. آره دیگه اشکال هست. نه میدی چیه قضیه از این قراری که اونجوری که تو ذهنمه، من جلون جدید مراجعه نکردم، ظاهرا این قدما دیگه این استعاره رو مجاز نمیگیرن، یعنی در حقیقت نمیگن اون لفظ مجازه. اجازه بدید یه لفظی تو حاشیه شریف میگه فهم من کلام القدما ان الاستعاره بالکنایه هو اسم المشبه به المذکور کنایه کسبع مثلا. خب حالا تو عبارت متول که همینجوری تصریح میکنه، تا یادم میاد فکر کنم یه جا خوندم که طبق این قول حقیقت میشه دیگه، استعاره رو مجاز نمیگیرن، یعنی استعاره یه چیزی میشه غیر حقیقت و مجاز. آخه استعمال تو نفس نمیشه، استعمال مربوط به عالم خارج میشه دیگه. آخه اون انسانه که واقعا در معنای حال استعمال نکرد، استعمال یعنی این که بیاره ذکر کنه، استعمال قوامش به ذکره، اون مجاز میشه. خود این گفتنی که تو نفس استعمال کنه مجازه. حالا اینو میگردم شاید پیداش کردم، اراده کنید، اراده غیر استعماله، اطلاق در حقیقت. حالا این اشکال قویه که طبق این اینو نباید بیان بگم مجازه، چون استعمالی در حقیقت وجود نداره. من یه جا خوندم اینو قبلا یادم بود نگاه کنم، جایی حالا ذهنم نبود نگاه کنم این سوال، یه جا خوندم ظاهرا حقیقت میگیرن و استعاره یه جور دیگه دیگه غیر اون چیز میگیرن. خب اینم از بعد میگه و شرط لازمه ان یکون مما بهی قوام المشبه به فی وجه شبکه من فی المثال المتقدم او مما بهی کمال المشبه بهی فی که قوله و اذا المنیت انشبت اظفارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو. این لازم همون قرینه استعاره بالکنایه است. لازم هم لازمه، یعنی لازمه اون استعاره بالکنایه است. استعاره بالکنایه رو طبق مذهب قدما گفتیم همون لفظ محذوفه. این لازم لازمه اون محذوفه، یعنی لازمه مشبهون بهه، لازمه مستعار منهه. پس لازم بهش میگن، قرینه بهش میگن، چون قرینه هم از همون در حقیقت این رمز هم هست، یعنی علاوه بر اینکه لازم بگنه رمزه، یعنی اشاره میکنه، مشیر به اون، تشبیه هم هست، هم مشیر به تشبیه، هم قرینه است، هم لازم، یعنی یک چیز همه این سه تا عنوان توش جمعه. خب این لازمی که ما باید بیاریم که بفهمیم یه تشبیهی شده دو حالت داره، یعنی شرط داره در حقیقت. یکی از این دوتا رو باید حتما داشته باشه، یا باید این لازم قوام مشبهون به رو تأمین کنه، یعنی حقیقت مشبهون به وابسته به این لازم باشه. مثلا انسان فرض کنید قوامش به چیه؟ ناطق قوامش به زبونه، زبون از ناطق بگیری دیگه ناطق ناطق نیست، کما اینکه چشم از جاسوس بگیری دیگه جاسوس نیست، یا عرض به خدمت که سر رو از انسان بگیری دیگه انسان نیست، و مثال های دیگه، مثال های زیاد داره دیگه، کلش شجاعت رو از شیر بگیری دیگه شیر نیست که، شیر از شیر ترسون مثلا اصلا اون معنویشه، صبر از ایمان بگیری دیگه ایمان ایمان نیست، معلوم معنی میشه. پس باید قوام مشبهون به وابسته به این لازم باشه، یعنی حقیقت بخشیش، یعنی اگر اون لازمه بره حقیقت میره، حقیقت مشبه میره. کما اینکه تو همین مثلا اینجوری، اگر لسان از نه انسان، دقت کنید، لسان از انسان بگیری انسان هست، اون تو حرف نمیتونه بزنه. لسان از عنوان ناطق، از ناطق شخصی که میتونه صحبت کنه حرفشو بفهمونه، زبونو بگیری، این دیگه لال میشه نمیتونه حرف بزنه، از ناطقیت میفته. ناطقیت اینجا هم من نطق لغویه صحبت کننده متکلم. یا اینکه نه کمال مشبه، یا اینکه لازم قوام مشبهون به رو تأمین نکنه، یعنی حقیقت بخشی بهش نداشته باشه، طوری نباشه که اگر این لازم نبود مشبهون به ما نابود میشه یا ناقص میشه یا دیگه اون از اون حقیقتش میفته، بلکه همون سر جاشه، منتها اون کمال اون مشبهون به این لازم بستگی داره. شجاعت از شیر بگیری دیگه شیر نیست، مثلا شیر انگار مثلا آتیش از حرارت از آتیش گرفتی، حرارت از آتیش بگیری این آتیش نیست که دیگه. ولی مثلا آتیش چه رنگی، مثلا میگیم زرده، زردی رو از آتیش بگیری آتیش آتیشه باز. یا مثلا آتیش میتونه مثلا آبی باشه دیگه، دیگه حتما لازمه زرد باشه که. میگم مثلا آتیش جهنم سیاهه، آتش جهنم ممکن سیاه باشه چون در ظلمات، اونجایی که بخواد آتش روشندهی باشه که همه جا نوره، در حالی که تو جهنم مثلا در ظلمات هیچی نمیبینه، خب اون آتشش باید سیاه باشه دیگه، بالاخره میشه رنگ آتش خیلی مهم نیم. یا حالا از شیر شما شجاعت اگه بگیری، یا کلشو بگیری، یا بالاخره اون شجاعتشو بگیری، این نابود میشه دیگه، شیر نیست، یه چیز دیگه. اما بیا این چنگالاش ازش بگیری، ناخوناشو جدا کنی، ناخون با ناخونگیری موقع که شیر بیهوشه، بیا با ناخونگیر ناخوناشو بگیری، چنگالشو بگیری. شیر که وقتی به هوش میاد همه چی شیریت در خودش احساس میکنه، ولی شیر بی چنگال چه فایده؟ حمله میخواد بکنه انگار نرم، چنگال نمیتونه بزنه. کمال مشبهون به چنگالشه، کمال شیر به چنگالشه. پس باید این لازم کمال مشبهون به رو تأمین کنه. خلاصه این لازم و قرینه و مشیره به اون مشبهون به، یا باید حقیقت و ماهیت مشبهون به بهش وابسته باشه، یا کمال مشبهون به بهش وابسته باشه، که دوتا مثالش هم معلوم شد. میگه و شرط لازم که قرینه هست، ان یکونه، این که باشد، من ما بهی قوام المشبه به فی وجه شبه، من ما از اون خواصی باشه، خواسته به معنی عام بشه، از اون لوازمی باشه که به سبب اون لازم و اون ویژگی، به سبب اون لازم قوام مشبهون به تأمین میشه و میباشد. مما بیت، یعنی مما یتحقق بهی قوام مشبه به، به سبب اون لازمه که تحقق پیدا میکنه قوام مشبهون به. قوام یعنی همون حقیقتش، یعنی برای اینکه مشبهون به باشه به این احتیاج داره. یعنی منتها فی وجه شبه، این خیلی نکته ظریفیه، قوامش در چی؟ در وجه شبه، یعنی همون وصف عنوانی کفایت میکنه. مثلا سر انسان بره هم ناطقیتش میره هم انسانیتش میره، منتها زبون بره انسانیت نمیره ناطقیت میره. ما تو لسان و حالی با انسان کار داشتیم یا با ناطق، یعنی انسان هم اگه کار داشتیم نه من حیث هو انسان، بلکه من حیث هو ناطق. لذا اون در قوامش در وجه شبه مهمه، این زبونو بگیری ازش ناطق میپره، اون هیکل خارجی میمونه، ما با اون کاری نداریم، چون ما بچهش در حقیقت مشبهون بهمون انسان من حیث هو انسان که نبود، که انسان من حیث هو ناطق بود. لازم این فی وجه شبه اضافه کرده، من ما بهی قوام المشبه به، قوام مشبهون بهه، نه در تکوین. این فی وجه شبه اینو میخواد بگه ها، نه در تکوین، نه در خارج، نه به حسب عالم خارج، بلکه به حسب وجه شبه که مقصود متکلمه. کما فی المثال المتقدم او من ما بهی کمال المشبه به فی وجه شبه، یا از اون لوازمی باشه، از اون ویژگی ها و خواصی باشه که به سبب اون ویژگی کمال مشبه هم به تحقق پیدا میکنه در وجه شبه. اینم باز در وجه شبه. بله فرض کنید یه شیری باشه که تو یه جایی باشه که اصلا هیچ حیوان نیست که این شیر بخوردش. چنگال از شیر بگیری، کمال شیر جاییه که شجاعتشو به خرج بده بره یه چیزی شکار کنه. وقتی شکاری در عالم وجود نداشته باشه، چنگال شیر میخواد چیکار؟ شیر چنگال میخواد چیکار؟ اصلا باشه نباشه اصلا مهم نیست. ولی ما وقتی مثلا یه نفر رو میایم به شیر تشبیه میکنیم، تو همه اون مثالی که اون رو زدم که زید حمله میکند با چنگالهایش، ما شیر رو مشبه به قرار میدیم. اصلا با شیر چیکار داریم؟ با شیر به خاطر شجاعتش کار داریم، به خاطر حملگریش، به خاطر اون مستولی شدنش بر دشمن، بر اون تومهی که داره، و با این کارش داریم. خب تو این مرحله چنگال لازمه. ولی شیر خودش شیر خونگی، طرف از کوچیکی گرفته بزرگ کرده، شیر مامانی، فقط میخواد این قیافه شیر داشته باشه. کاری باش نداریم که. شیر که میگن تو مشبه هم به، یعنی میگیم آقا زید مثل شیره، یعنی شجاع، یعنی حملگر. تو شجاعت، تو حملگری چنگال لازمه. باز این فیه اینجا به درد میخوره. من ما بهی کمال المشبه به فیه، یعنی در اون بچه شبه که مثل چنگال برای شیر، که قوله این، که قوله هم همینه. اینجا سیالکوتی مثلا عبارتش داره که مالا یکمل وجه الشبه فی المشبه به بدونه، بل یکون ناقصا کل اظفار، مثل ناخون، همون چنگال. فان الاغتیال متحقق فی الاسد بدونه ها. بالاخره شیر میتونه حمله کنه. نمیگم فان الاسد اسدون بدونه، میگه فان الاغتیال یعنی حمله کردن و گرفتن. اغتیال متحقق فی الاسد بدونه ها، لکن کمالهو بها، میتونه شیر حمله کنه با دندونش بگیره یا با دستش اینجوری بگیره خفه کنه، ولی چنگال نباشه که. که قوله و اذ المنیت انشبت اظفارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو. من تو احادیث هم دیدم ائمه به این مصرع دوم استشهاد کردن، یه تقریبا جاری مجرای مثل شده که و اذ المنیه، منیه به معنی موته نه آرزو. قبلا هم گفتم این سید حسن نصرالله موقعی که لبنان پیروز شد تو جنگ 31 روزه، 30 چند روزه، 33 روزه، دو روزم بخاطر شما اضافه میکنیم تو جنگ اون سی. یکی از چیزه منبر همینه، مثلا میگم میری بالای منبر، نگو آقا 5 تا مثلا چیز هست که باعث زیادی رزق میشه، چون 4 تاشو میگی یکیش یادت میره، یا یه هایی میگی 6 تا میشه، یا یه هایی مثلا یه جا خوندی 6 تا تو اشتباهی 5 تا میگی، بگو چند تا. حالا ما هم باییم 30 چند تا، شما گیر ندید. حالا تو جنگ 30 چند روزه بالاخره اون لبنان، این اشانه صحبت که میکرد خطبه میخون، میگفت که لبک یا حسین، یعنی شنیدی دیگه یه لبک یا حسین میکرد، یعنی ان تدفع الامو به ولده ها چی. بعد اون جملاتی که میگفت آخرش، اون آخره صحبتش گفت نمیم الی المنیت والجهاد، تو اون ترجمه میکرد تو تلویزیون زیرش نمیشته بود، یعنی آرزو و شهادت، آرزو و جهاد. اما منیه اونی آرزو نیست که. سید حسن نصرالله میگفت منیه، این مترجم بنام الان نبود یه عرب میدادم میفهمید، نمیم کی ترجمه کرده بود، تلویزیون شبکه سراسری زیرش ترجمه کرده بود که آرزو، امنیه آرزوه، منیه به معنی مرگه، منیه به معنی مرگه، رفتی به آرزو نداره. خلاصه این منیه تو به معنی آرزو اینه، امنیه بله آرزو، منیه یعنی موت، مرگ، منیه یعنی آرزو، منیه این منیه، منیه غلطه قطعا منیه. و ازل منیه تو، منیه یعنی موت، هیچ احتمال دیگه اینجا نیست. انشبت، انشبت یعنی آویزان کند، علقت. چرا؟ اونم میشه، منتها اصلش اینه که نشبت فلان، مثلا دیدید که طرف همین کوهنورده که هست اینجوری دستشونه میندازن یه چیزو میگیرن، فرو بردن مرحله بعدیشه، منتها اول آویزان کردن، اینجوری انگار چنگالشو آویزون اون چیز تومه میکنه که بخواد بگیردش، به اون میگن انشبت، نشبت به فلان. حالا تعبیر شما فرو ببرد چنگالهاش رو یا آویزان کند، که موقعی که در حقیقت حیوانو میگیره در حقیقت فرو میبره دیگه چنگالا رو. این شبد از فارها، ناخونهایش را و چنگالهایش را. از فارجم زفر و زفره به معنی ناخون، ناخون کلن هر حیوان دیگه ناخون دار بشه. این شبت از فاره ها الفیتینی وجدت میابی کل تمیم. تمیمه به معنی هرزیه که دور گردن آویزون میکنن. آره الان که تو بیرونم میفروشن گردن بنده که چیز داره آویزون میکنن دور گردن برای هرز و نگهداری و اینا، اونو میگن تمیمه. منتها قدیما خب با یه چیزی که درست میشد، الان تناب درست میکنن. قدیما یه تناب برمیداشتن همینجوری مینداختن توش دیگه. حالا نمیدونم دیگه قدیما چجور درست میکنن، ولی خلاصه اون گردنبندی که برای هرز دور گردن انداخته میشه رو میگن تمیمه. لا تنفعم کنی فایده نداره، سود نمیبخشد. میگه زمانی که مرگ چنگالهایش را آویزان شخص کند و در شخص فرو ببرد، در آن هنگام میابی که کل تمیمت لا تنفعو، هیچ هرزی فایده نداره. اینجا کل مقدم شده بر نفیه، عموم سلبه. نمیگه لا تنفع و کل تمیمت، کل تمیمت لا تنفع یعنی هیچ معنا میشه دیگه. هیچ هرزی فایده نمیرسونه، نه اینکه همه هرزا فایده نمیرسن بعضیش فایده میرسونن. کل نه، آره مثلا خبره، چون الفیته بعضی میگن دو مفعولیه، کلا میشه مفعول اولش، لا تنفع میشه مفعول دوم. اونه هم که میگن منصوب دومش مفعولون دفعه دوم نیست، میگن حاله، اونم باز همون مثل مبتدا خبر میشه. کل تمیمت میشه مفعولش، لا تنفع میشه جمله حالیه، فرق نمیکنه. خلاصه معنی شعر این شد که زمانی که مرد چنگالاشو آویزون میکنه و فرو میبره در شخص، دیگه هیچ تمیمه و هرزی فایده نداره. حالا هزار تا هرز به خودت بسته باشی، دیگه عجله حتمیت رسیده. طرف والی منبر میگم میگه هر کی یه دونه سیب، روایت هم زاره نمیده، یه دونه سیب روزی بخوره تو اون روز نمیمیره. یکی گفت اگر آها، بعد اون طرف گفتش که منتها فقط مگر اینکه عجلش برسه. دیگه بالاخره تو عالم ظاهر اینجوری دیگه، هر چی این همه مثلا می آقا این کارو کنی نمیمیری، همه تو قبل عجله حتمی، عجله حتمی بیاد امام حسین علیه السلام هم نمیتونه شفاعت کنه. کما اینکه جریان زیاد داشته من این قبیل که پیش به عمه گفتن، عمه گفتن دیگه عجلش رسیده، اون کارو نمیتونه بکنه. عجله حتمی دیگه بالاخره باید یه روز بمیری، یا نه اون روز بالاخره میاد دیگه، نمیشه که تا آخر عمر چیز بشه. نفع در حیه، حیه یعنی در اون مدخول، یعنی کل مدخول بر نفع دیگه، نفع حیه دیگه، اونی که بعدا میاد میگن حیه. خب اینجا چه اتفاق افتاده تو این شعر؟ دقت کنید، فقط شبه المنیتا، شاعر تشبیه کرده منیه و مرگ رو به سبع، به یک حیوان درنده که چنگال داره. سبع کلن حیوان درنده و وحشی رو میگن، شیر میخواد باشه، گرگ میخواد باشه، هرچی. وجه شبه چیه؟ چه ربطی مرگ با حیوان درنده داره؟ به جامل اغتیال فی کلن. اغتیال چی نوشته بودن تو لغت؟ آره اون حالت رو که شیر حمله میکنه حیوانو میگیره، تو مستنده و با راز وحش دیدید دیگه که گوز مثلا دنبال میکنه میگیره، اونو میگن اغتیال. یا مثلا اینا دارن آب میخورن یه جایی یهو شیر حمله میکنه، این حالت رو میگن اغتیال. یعنی اخذ با قهر و غلبه، گرفتن با قهر و غلبه و یک هوی ناگهانی، نه مرگ نه، گرفتن ناگهانی و با قهر و غلبه. همون جور که حیوان درنده میفته دنباله یه تومش میگیردش مثل شیر، مرگ هم یه هوی میاد آدمو میگیره. یعنی تصویر ذهنی ساخته ها، ولی مرگ اصلا چیزی نیست که، یعنی محسوس نیست که مثلا میگم زید رو تشبیه میکنیم، مرگ امر معنویه، ولی اومده تو ذهنش تشبیه به شیر کرده، ذهنش متکلمه دیگه. به جامع الاغتیال، یعنی بچه شبش اغتیال، اخذ با قهر و غلبه و ناگهانی، در حرفی کلن، یعنی هم تو سبا اینجوریه هم تو منیه. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، یعنی یک لحظه. حتی تو روایت اومده اونایی که بعد چش باز میمیرن بعد چش بسته، به خاطر اینکه مهلت نمیشه، یعنی چشش طرف باز اون لحظه مرگش اومد همونجا همونجوری میمونه، یک ثانیه فرصت نیست این چششو ببنده. خروج رو اون یه بحث فلسفیه که اون از اون طرف زمان از این طرف روایت داریم که از پا گرفته میشه، کشیده میشه بعد به طرف بالا میاد. برای همین کسایی که میمیرن دماغشون اینجوری میشه، عمل میشه. اونایی که میمیرن نگاه کنیم مردا، دماغ یک کمی رو بالا. بعد تو لمعه علامات دیگه هم میخونید مربوط به حالت تناسلی میشه، اونم یه اتفاقی توش میفته. اونجا داره که مثلا ما کجا بدیم طرف مرده، بالاخره بعد موقع آدم شک میکنه طرف مرده زنده است اینا، حالا نبض میگیره، ولی خیلی قرائن وجود داره که طرف مرده. این بینی میره بالا، چرا؟ چون این روح از پاهای گرفته میشه میاد بالا. این روح که میره یعنی این صورت یه همچین حالتی میشه، یعنی اول کله گرفته میشه. برای همین حتی ازا بلغت الحلقوم، بلغت از کجا بلغت؟ از بالا که نه، پایین میاد تا میرسه به اینجا، اینجا که خارج میشه دیگه طرف میمیره دیگه. بعد نه حالا آره نه ممکنه اون لحظه آخر باشه، یعنی اون لحظه‌ای که بالاخره روح از بدن اون صدم ثانیه است، یعنی اون لحظه‌ای که مرگ صدم می‌کنه. ما که نمی‌دونیم کیه که همون لحظه‌ای که روح خارج میشه تو چه حالی بستگی داره باشه. اگه چشش وا باشه همون حالت می‌میره، چشش بسته باشه تو همون حالت. هر از اینکه این یک هوی توش وجود داره بالاخره. حالا یکی از قبل میدونه بالاخره مرگ میاد، اون که از قبل آمادگی پیدا می‌کنه. مثل اینکه شما رفتی جنگل، می‌دونی الان اونجا یه شیره آماده‌ای که اون بیاد بخورده، ولی بالاخره خوردنش یهویی حمله میکنه و میخورده دیگه، ولی میدونی از قبل چون علم داری آماده. خب فقط شب به المنیت به سبب جامعه نفسر فی کلون و استعار سبب المنیت فی نفسه، نتیجه تشبیه استعاره است دیگه. استعاره کرده سبب یعنی لفظ سبب، لذا این مفعوله میشه مستعار. برای منیه، منیه میشه مستعارون له، چون خودش میگه لیل منیه، لام سر منیه داخل مستعار من هم که اون اسده چیزه، معنای سبوه. فستعار سبوه للمنیه فی نفسه و حذفه، فحذفش کرده چی رو؟ سبوه که مشبه اون بهتا مستعار من باشه. و رمز الیه به شیء من لوازمه، نه نه دیگه اون سرین در نمیاد. قرینه وجود نه نه قرینه وجود داری که بعد نه واستعار سبع للمنی فی نفسه، تو نفسش استعاره گرفته و تشبیه کرده بعد حس کرده سبع دیگه. نه دیگه اینو تو مثل تقدیم و تأخیر میمونه، لازمش این نیست. گاهی نیاوردن میگن حس، یه حس مثل تقدیم دیگه، لازمه هر تقدیمی نبوده که تأخیر داشته باشه، که اون از اول امر یه کار رو انجام میده معامله حذف باش میشده. حذفه این بخواب این نکته داره، اولا نهایت نهایتش میشه مجاز، یعنی این که میگه حذفه یعنی نیورده، نه ایشون میگه خب همین حذفه فی اللفظ یعنی اوورده بد برش داشته. اولا نهایت میشه مجاز، یعنی حذف کردن یعنی نیاوردن. نهایت اگه بخوای مجازم درست نکنی، چون تو عالم الفاظه یعنی اعتبار شده، اون متکلم که این جمله رو میگه اعتبار کرده که کأنه تو عبارت هست و نیورده، خودش استعاره هست. و رمز الیه به شیء من لوازمه، اشاره کرده به اون سبع مشبه اون به شیء من لوازمه که چی باشه، خودش میگه و هو الازفار التی و هو الازفار ناخونه. خب این تا اینجا استعاره بالکنار درست کرد، چه رفتی الان به بحث ما داره؟ التی لا یکمل الاغتیال فی السبع الا بها، که کمال اغتیال و اون حالتی رو که شیر میفته دنبال یکی میگیردش در سبع، کمال اون اغتیال به این ناخونها و چنگال هاست، که اگه این نباشه دیگه اون اغتیال به حد کمال نمیرسه. زوره که باید شیر هی با دندونش بر بره بالاخره یه جوری بگیردش خفش کن. علا طریقت الاستعاره المکنیه، این علا متعلق به چیه؟ اون استعاره ای که بالا داشتیم، استعاره بر چه طریقی؟ آیا استعاره تصریحیه؟ نه، علا طریقت الاستعاره المکنیه. قرینه چیه؟ قرینه همون لازمه دیگه، گفتیم لفظ تو ازفار، این ازفار اگه نبود ازفار میگفتیم و از المنیه تو مثلا انشبت، الان تو خود انشبت هم قرینه است، بعضی حالا انشبت رو قرینه بگیرن، این ازفار رو ترشیح یا چیزی که بگیرن تجرید بعدا میاد، خود انشبت حالا چیز داره این ازفار رو گرفته. آره کمالش، کمال یعنی ناخون کمال شیره، شیره بدون ناخون میشه باشه منطقه کمالش بدون ناخون. المبحث السادس فی تقسیم الاستعاره به اعتبار المستعار له، یعنی مشبه و مشبه. به اعتبار مشبه تقسیم خود میکنم. خب مبحث پنجم اعتبار چی بود؟ خود مستعار، اون لفظ، اون لفظه رو ذکر میکنی یا حذف میکنی؟ که تو استعاره تصریحی ذکر میشد، تو استعاره مکنیه ذکر نمیشد مگر اشارتا. اینجا به اعتبار مشبه مشبهه. دیگه تنقسم الاستعاره به اعتبار مستعار له الى دو تا، استعاره تحقیقیه، استعاره تخیلیه. این یه یاش افتاده. حالا من عبارتو میخوام، اینو راحت، اینا رو از خارج خیلی از رو عبارت تطبیقش میدم. استعاره تخیلیه کمی حرف داره، اونو از خارج میگم. تنقسم الاستعاره به اعتبار مستعار له الى الاستعاره تحقیقیه. استعاره تحقیقیه چه استعاره ایه؟ وهی ما کان المستعار لفظی ها محقق. مستعار الله یعنی مشبه در این استعاره محقق باشه. محقق یعنی چی؟ وجود داشته باشه. وجود داشته باشه. من تو وجود دو نوع وجود داریم. یه وجود مادی داریم، یه وجود معنوی داریم. دین اسلام وجود داره یا نداره؟ نشونم بدید. نشون داده نیست که، ولی وجود داره. عقل، عقل ها نه مغز، عقل وجود داره یا نه؟ روح وجود داره یا نه؟ خدا وجود داره یا نه؟ اینا امور معنوی هستند دیگه، ولی وجود دارن، واقعا هستن تو خارج. پس ببینید محقق باشه، وجود داشته باشه در عالم خارج، واقعیت داشته باشه. حالا واقعیت دو نحوه، یه واقعیت مادی و حسی داریم که ملموسه، یه واقعیت عقلی و معنوی داریم که غیر ملموسه. این از این جهت فرق نمی‌کنه، هر دوش داخل استعاره تحقیقی هست. لذا میگه سوا اون کان محققا حسن، یعنی موجودا حسیا مادیا، یا محققا عقلانی، یعنی موجودا عقلیا معنویا. معنوی که میگیم نه اینکه معنوی به اون معنی خوبش، معنوی یعنی همون عقلی، مثلا ولو بخل باشه، بخل یه امر معنویه دیگه، یعنی عزیز معنا، مرود معناست، نه اینکه معنوی به معنی خوبش. خب سوا اون کان محققا حسن، یعنی موجودا حسن، او محققا عقلان. محقق حسی چطور میشه؟ و این یکون لفظ و قد نقل الى امر معلوم. دقت کنید، منقول ما لفظه، منقولون الیه ما همون مستعار الله ها، یعنی مشبهه. قد نقل الى امر معلوم یمکنو ان یشار الیه اشارتا حسیه. میتونید با انگوش، مثلا با چشم، با انگوش بهش اشاره کنید. چرا؟ چون مادیه، دیدنیه یا شنیدنیه. که قوله که رأیتو بحرن یعطی. یه مثال معروفش هم رأیتو اسدن یرمی دیگه. رأیتو اسدن یرمی یعنی رجل شجاست. اسد کنایه از چیه؟ یعنی در چیه استعمال شده؟ یعنی زید. زیدو میتونی با انگشتشو میدی؟ بله. رأیتو بحرن یعطی، یه دریایی رو دیدم که میبخشید. یعطی قرینشه که مراد مرد بسیار بخشنده، رجلن کامل الجود، رجلی که جودش کامله. خب این بحر، دقت کنید، یادتون اونجا گفت مستعار و هو لفظ المنقول، گفتیم منقول معنی لغویشه، یعنی نقل از معنی حقیقی به معنی مجازی. اینجا هم بحر مستعار نقل داده شده، یعنی نقل لغوی کشیده شده، آورده شده از معنی دریا، دریا که معنی واقعیشه، به معنی مرد جواد، مرد بخشنده. که حالا این منقولون الیه ما آیا محقق موجوده؟ بله. آیا محقق حسیه؟ اونم بله، میشه باش بهش اشاره کرد. به محققا عقلا، یه محقق عقلی باشه. به این یوم کنه این یونف علیه و یشار علیه اشارتا عقلیه. یعنی در حقیقت میشه بهش تصریح کرد و اشاره کرد، منتها اشاره عقلی. اشاره عقلی همون فهمیدنه، این که با عقل اینجوری تو ذهنت و کلت اینجوری اشاره دید. اشاره عقلی توجه به یک شیء موجود، یعنی اینکه عقل مدرکی یک چیزی باشه، یعنی اشاره کرده. اصلا اشاره عقلی یعنی ادراک عقلی. حالا اینجوری اصطلاح تو کتابای بالاتر هم میاد، میگن اشاره عقلی، یعنی ادراک عقلی رو میگن اشاره عقلی. هر دوش علیه و الیه میخوره به بله نه آره دیگه به مستعار الله میخوره، چون بحث برد خارج مستعار الله هم مشبه زمیر هر دو میخوره به مستعار الله. اون سوا اون کانه ضمیرش به چی میخورد؟ کانه میخورد به مستور الله دیگه. یا ما کان المستور الله سوا اون کان المستور الله و ان یمکن ان یونس علی المستور الله، این همه ضمیر به یه جا میخوره. که قول تعالی اهدنا الصراط المستقیم ای دین الحق. خب راه یه معنی حقیقی داره، معنی جاده، جاده‌ای که تو بیرون ما میبینیمش، جاده‌ای که مستقیمم بعضی فکر می‌کنم مستقیم، حالا نه شما هم چی فکر می‌کنید، ولی عوام نوعا فکر می‌کنم مستقیم یعنی اینجوری، یعنی این ور باشه مستقیم نیست، اینو مستقیم نمیگه، مستقیم از قوام میاد دیگه، مستقیم بوده دیگه هستش، مستقیم یعنی اعوجاج نداره. راه غیر مستقیم چپ و راست نیست، بالا پایینه، یعنی افراد تفرید اون چپ و راست هم بعدن رو یه جاده فرض کردن، گفتن و از این راه منحرف بشی یعنی از جاده مستقیم رفتی. جاده مستقیم تو فارسی، یعنی مستقیم فارسی نیست، اینجوری به شما بگم، مستقیم یعنی اینجوری مستقیم برو، مثلا چپ نرو، نه راه مستقیم راهی که اعوجاج نداره، افراد تفرید توش نیست، بالا پایین نداره، راه با قوامیه، معنی که میخوام میگن لعب جاجفی، اعوجاج نداره، این مستقیم فارسی نیست. ای دین الحق. خب اینجا استعاره است، یعنی حالا سوال این الان صراط مستقیم به معنی دین حقه، این استعاره تصریحیه است یا مکنیه؟ تصریحیه، چون مشبه هم به ذکر شده تو رأی تو بحرانیوتی هم استعاره تصریح، استعاره تصریح فهمش راحته چون مشبه هم به ذکر شده زودتر از مثلا ای دین الحق، راه مستقیم کنایه از دین حقه. اگر ما بیایم بگیم که صراط المستقیم به معنی حضرت علی علیه السلامه از باب حالا استعمال، که این مراد نیست بطن آیه است، ولی اگر از باب استعمال بگیریم اون موقع میشه محققا هستن، اما اینجا چون دین حق گرفتیم، دین حق یه امر، دین حق همون دین اسلامه دیگه، دین حق یه امر معنویه ولی وجود داره. فقط سؤال از صراط المستقیم لدین الحق وجه شبه چیه، جامع چیه، لتشابه همافی ان کلن یوصل و للمطلوب، چطور راه راست انسان رو به مقصد میرسونه، دین حق هم انسان رو به مطلوب حقیقی میرسونه. و دین الحق محققون، اگرچه حسن محقق نیست ولی عقلا محققه. اینم تموم شد. استعاره دوم استعاره تخییلیه، اسمش روشه، این همونیه که خودش میگه وحی مالم یکون المستعار لفی ها محققن حسن ولا عقلا، یعنی وجود واقعی نداره بلکه وجود خیالی داره. بله ببینید وجود خیالی هم به معنای این نیست که مثلا گاهی ممکن مثلا یه قصری از شکلات، این به نظر شما یه خونه از شکلات، این تخیلیه یا واقعیه؟ این واقعیه، وجود نگرفته ولی میشه، مثلا با این امکاناتی که امروز در اومده کیکی میسازن نمیدونم 10 متر اینا، خونه خونه اصلا درست دیگه. دیروزم اخبار گفت یه پازل تو مشهد درست کردن 24000 قطعه داره فکر کنم، یه همچین چیزی 24000 قطعه داره، جنگل پازل بودا، بعد میگفت 6 ماه طول میکشه تا این 6 ماه طول کشید اینا رو بسازن، میکارن نیکنم هفته 6 ماه خلاصه یه پازل همچنی. الان یه خونه از شکلات میشه درست کنن؟ درست هم میکنن، این بالاخره اینجوری نیست که موهوم باشه، ولی بعضی چیزا مثل نیش غول یا چنگ مثلا چنگال مرگ یا اینا فهمیه دیگه، تخیلی، تخیلی محضه، اصلا در خارج نمیتونه محقق بشه. لذا استعاره تخیلی اون استعاره‌ای که مستعار الله درش محقق وجود نداشته باشه، حالا نه وجود حسی و نه وجود عقلی. و ذالکه که استعاره الاظفار للاظفار المغمس به نحو انشبت المنیتو اظفارها به فلان، این همون مثال، خوشبختانه مثال جدید نیست، همون مثالی که الان خوندیم. ببینید چه اتفاق میفتاده، اول متکلم اومد چیکار کرد؟ متکلم اومد تو مرگو میخواد، اصلا متکلم اومد منیه به معنی موت، و اومد گفتش که وقتی در حقیقت مرگ میاد سراغ انسان، انسان دیگه هیچ فایده نداره، هیچ چیزی، هیچ هرزی براش پای نداره. به جای اینکه این تعبیر رو به کار بره، خواست از یه تعبیر تشبیهی استفاده کنه که قشنگتر تو ذهن سامه جا بندازه. اومد نظام منیه رو نفسش تشبیه کرد به حالا اسد یه حیوان درنده. خب وقتی به اسد تشبیه کرد یه قرینه میخواست دیگه. این قرینه ای که براش قرار داد چه قرینه قرار داد؟ ازفار. خب دقت کنید این ازفار نسبت به اسد چه رابطه ای داره؟ محقق حسیه. یعنی ناخون، خود ناخون، ناخون چی؟ ناخون، خود ناخون، ناخون الان شما پرسن ناخون تخیلیه یا واقعیه؟ ذهنتون چون منصرف میشه به ناخون واقعی میگید واقعیه و درسته. ناخون میگید ناخون چون میگه ناخون واقعی منظوره دیگه. ناخون شیر وقتی نسبت میدی به خود شیر ناخون میشه واقعی، محقق حسی. ولی اینجا از فاروها این اضافه شده ملکی، اضافه ملکیت میفهمونه دیگه، اختصاص میفهمه. ناخون مرگ، این ها ضمیرش به منیه برمیگرده دیگه، به اسد بر نمیگرده که. اینجا میگه ناخون مرگ. این اگه بپرسن ناخون مرگ خیالیه یا نه؟ بله خیالیه، مثل دندان غول میمونه. دندان خودش یه امر واقعیه ولی دندان غول یه امر خیالیه. چرا؟ چون غول خیالیه. ناخون مرگ، ناخون خودش امر واقعیه ولی ناخون مرگ خیالیه. چرا؟ چون مرگ انسانی نیست که بتونه ناخون داشته باشه، چون این خودشو خیالی مثل یه انسان فرضش کردیم، مثل یه شیر فرضش کردیم، هرچی هم بند و بیل بهش میده خیالیه دیگه. وقت اینو فرض کردی مرگ شیره، در حالی که شیر نیست، همینجا تخیلی شد، تمام متعلقات اینم تخیلی میشه. لذا این ازفارها خودش نسبت به اسد خیالی، ولی مستعار الله این ازفاری که اضافه شده به منیه میشه غیر محقق و خیالی. لذا این ازفارها رو میگن استعاره تخیلیه، یعنی اون خود ازفارها رو، چون ازفارها اضافه شده به در حقیقت اون مرگ. به عبارت دیگه اسد ناخون داره، منیه چیزی نداره. خب بعد از این که منیه تشبیه شد به اسد، خب میتونیم تو این مرحله براش ناخون فرض کنیم. یعنی ناخونم براش در چطور شیر ناخون داره، برای منیه هم ناخون فرض کنیم. این تشبیه که اینجا اتفاق افتاد، این ناخون میشه فرضی. چرا؟ چون پشت وانش فرضیه، چون واقعا که منیه شیر نیست که. ولی همین که منیه رو اومدی به اسد تشبیه کردی، یعنی شما به مرگ لباس شیر پوشوندی، یعنی مرگو با چشم شیر ببین. وقتی مرگو با چشم شیر میبینی میتونی براش ناخون تصور کنی. قبل از اینکه مرگو با چشم شیر ببینی نمیتونی براش ناخون تصور کنی. همه حالت عادی مرگو شما تصور کنید، ناخون نداره که، ولی به چشم شیر، چه مرگ در لباس شیره، مرگو در لباس شیر تصور میکنی، ناخون برش تصور چیز میکنی. تبقیم این مذهبه چیده؟ قدم ها مشکل کجای ششکال نیست؟ نه دیگه، این تقسیم به اعتبار مستعار الله، یعنی مشبه ما. ببین اینجا ازفار، خب ناخون چنگال در حقیقت گفته شده، مشبه ما ناخون شیر رو در حقیقت اومدیم ناخونه اول برای مرگ یه ناخونی تصور کردیم، بعد تشبیهش کردیم به ناخون شیر، ناخون مرگ. نه ناخون مرگ، خب اون مقدمتا میگه اون اون استعاره مکنیه. ببین اینجا استعاره هم استعاره تخیله داریم هم استعاره مکنیه. بذارید حالا قبل تطبیق مهم نیست، این اولین مطلب بگم. ایشون ببینید ما دو تا استعاره الان پیدا کردیم، به از المنیتو این شبت از فاره ها. ببینید دو تا استعاره داریم اینجا ها، اینو جدید داریم میخونیم دیگه. یک استعاره مکنیه که چی باشه؟ لفظ سبع محذوف که منیه و مرگ به آن تشبیه شده و به واسطه از فاروها به آن تشبیه و مشبه به اشاره شده. تا اینجا مشکلی نیست؟ این همونی که صفحه قبل خوندیم، من پس قبلی معنیه تشبیه شده به سبو، برای اینکه این تشبیه مشخص بشه از فرم رو میفهمیم، از انشبت هم میفهمیم، حالا اگه قریده باشه از انشبت از فرم ها میفهمیم که این تشبیه رخ داده. اینو بهش میگن استعاره مکنیه. این تموم شد. آره دیگه، این میشه لفظ اصل، میشه مستعار، معنیش میشه مستعار من، این معنیه میشه معنیش مستعار له. این دیگه در حقیقت اینجوریه، مستعار ما میشه لفظ سبو، مستعار له ما میشه معنای منیه، و مستعار منه ما میشه معنای سبو. اون تموم شد. حتی اینی که اینجا میخواییم یه چیز دیگه. دو، خود استعاره تخیلیه چیکار کردیم اینجا؟ لفظ تو پرانتز نیستن، بعد از این که مرگ را تشبیه به شیر کردیم، برایش چنگال وهمی و خیالی درست کردیم. تا اینجاش درست؟ شیر رو که تشبیه کردیم، مرگ رو به شیر، برایش چنگال وهمی درست کردیم. پس مرگ چنگال دار شد، مرگ صاحب چنگال شد. ببین اصل ناخون داره، منی هم ناخون داره. این تو پرانتز از ناخون و چنگال مرگ اومده تشبیه شده به ناخون و چنگال شیر. پشتوانه این تشبیه خود مرگ به شیره، ولی بالاخره ناخون چنگال مرگ هم تشبیه شده به ناخون و چنگال شیر. خب این میشه مشبه و مستعار له، این میشه مشبه به و مستعار من. من از شما میپرسم اونی که در عبارت ذکر شده چیه؟ ناخون مرگ دیگه، مشبه ناخون مرگ، چون به قرینه اضافش از فار و ها، یعنی از فار مرگ. این مشبه ما هم تقسیم به اسباب چیه؟ مستعار له. این مشبه، این از فارها، این میشه مشبه. این مشبهی که تو کلام همون مستعار الله ذکر شده، مستعار الله، چرا؟ چون تشبیه شده به چنگال ناخون و چنگال من. اینی که تو کلام ذکر شده، این ناخون مرگ خیالیه یا واقعیه؟ خیالیه، میشه استعاره تخیلی دیگه. مکنیه چرا؟ آها، اون دیگه دو تا استعاره یه جا پیاده نمی‌کنن که. یعنی اگه بخوای تو این مکنیه پیاده کنی میشه ها، منتها فرض گرفتیم این قرینه منیه، دیگه استعاره جدید روش پیاده نمی‌کنیم. البته اون یه بحثی هست که استعاره تخیل و مکنیه آیا با هم جمع میشن یا جمع میشن، سه چهار تا قوله. اینا رو من بذارید مفصل‌ترشو همونجا میگم تو چند صفحه بعد میگم، یه برگه نوشتم اصلا اونم بعد بیام توضیح بدم مفصل. فعلا اون سوالو بذارید اینا، همین قد که گفتم اگه بفهمید برای اینجا کافیه. بله حالا فردا میخونیم دیگه، مشکل نداره، بیانه رو فردا میخونیم. اون و نظرن هم خیلی دقیقه ها، اون آدم گیج میکنه. من خودم یک دو بار گیج کرده این و نظرن. اول گفتم کتاب غلطه، بعد گفتم تبو مذهب سلفه، بعد آخرش درسته، کتاب مشکلی نداره، ولی اون خط آخر گیج کننده است. اونو بخونید تا استعاره طبعیه انشالله ما میخونیم. برای وقت از لهم و جناح از دل من الرحمه، که صفحه بعد هم میاد، المیزان جلد 15 صفحه 79 هم رسیدید مراجعه کنید. المیزان جلد 15 صفحه 79. السلام علیکم.